أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يغرز الله قرزا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آیه 245 سوره مبارکه بقره. آیه شریف تحریک است و تشویق است نسبت به یک سنت الهی اسلامی، و او سنت، سنت قرض الحسنه است. ملاحظه بفرمایید، تو همین صفحه قرآن ما تا حالا موضوعات مختلفی داشتیم: نماز، عده خانوم‌ها، عده بفرمایید که عده و مهر زن‌های مطلقه، امر به تعقل، بعد داستان امر به قتال و جهاد در راه خدا، حالا از امر به جهاد و قتال در راه خدا میرد سر قرض الحسنه. قرض الحسنه بعد آیات جهاد یه تناسبی داره. نسبتش چیست؟ نسبتش این است که به هر حال اجتماعی که وارد بشد در جنگ و جهاد و جبهه و مقاومت و اینا، مشکلات اقتصادی پیدا می‌کند. مشکلات اقتصادی اگر بنا باشد توسط ربا حل بشد، قرض ربوی، خب همون کاری که یه وقتی جودا ربا میدادن، حالا تو شهر دوتا مسلمان هم بود که قرض ربوی میداد، حالا الحمدلله از اول بازار تا آخر بازار بانک ها ربا خورن. حواستون هست؟ بانک ها که ربا میخورن علنی که تردید نیست، بیقدر ربا خوریشون زیاد شد که خود رادیو تلویزیون اعلام میکنن بابا اقلا ربای مرکب نخوریم، سود مرکب، یعنی سودی که رو سود میگیریم. حواستون هست؟ این ربای مرکب رو خودشون دارن اعلام میکنن. بانک مرکزی میگه سود مرکب. سود یعنی چی؟ یعنی ربا. ربای مرکب اقلا از مردم نگیریم. ترجمه میفرمون سود رو سود. خیلی خوب، حالا دیگه الحمدلله پیر زنان ربا خور شده، به برکت 40 سال و پیر زنان تو خونه ها ربا خور شد. اگه یه پولی داشته باشد، یکی از همسایه ها بخواد ازش قرض بگیرد، یا چی میگن که خب ننه حالا چندی خیلی من بده، پیر زنان هم ربا خورشون کردی. حواستون هست چه شد؟ کجا بودیم؟ کجا رسیدیم؟ از رباخوری جودا، از رباخور دو تا تو شهر اسمان رباخور داشتیم، همه میشناختن. حالا شده است این داستانی که دارید میبینید مصیبتی است. وقتی جامعه شد جامعه رباخار میشه همین که میبینید، همین که میبینید چی چیه، کارخونه ها همه تعطیل میشه، نمیتونن دیگه، چون کارخونه کسی که ارث بابا ندارد که کارخونه را بندازد، که نوع اینا که را میندازن میخوام وام بگیرن کارخونهشون را بندازن، بعد از سود کارخانه قسطای وامشون رو بدن، نمیتونن قسطا رو بدن، سود مرکب میاد روش، ای ربا رو ربا اضافه میشن، لذا نمیتوند کارخونه رو با این قرضا رد بکنه، نتیجهش میشد این که بانک میاد کارخونه رو برمیدارد به چی؟ به عشر قیمت، کارگرها رو بیکار میکنند، سرمایه ها رو معطل میکنند. همینی که شما خود تلویزیون هم دارید میبینید که بانک ها چه بلایی دارن به سر مردم میارن، همه داستان داستان رباخوریست ها، همه به خاطر رباخوریست. اگه این رباخوری رو مردم ترک میکردن، توجه کردی؟ ترک رباخوری اون وقت جامعه اقتصاد سالم میشود، برکت هم پیدا میکرد. توجه میفرمید؟ این آیه شریفی که برای شما خوندم در قرآن کریم تنها آیه ایست که در باب قرض الحسنه وارد شد و میگد که مردم رو تشویق میکند به این که قرض بدید. خب شما میگید آخه کی میاد قرض بدن در اجتماعی که تورم 40% داره؟ خب یعنی شما پولتون رو امسال که به کسی بدید سال دیگه بخن بگیرید، نصف پولتون نیست. راسته در نه تورم 40% توی اجتماع ما یعنی همین، یعنی شما اگر به کسی 1,000,000 قرض بدید و قرار گذاشتید سال دیگه 1,000,000 شما رو پس بدن، سال دیگه او 1,000,000 به شما میدن، اما 1,000,000 شما 400,000 تومان کمتر 1,000,000 سال قبله، یعنی قدرت خرید شما 400,000 تومان نصفیش یعنی نیست. میگه خب کی میاد قرض بده؟ حالا من راه حل به شما میدم که هم قرضتون رو بدید، هم قرضتون رو بگیرید، هم رباخور نشید، ربا ندید، ربا نگیرید. خب بعضی آمدن گفتم این مقدار تورم رو بکش روش، نه همین رو بکشی روش میشه ربا دیگه. ربا یعنی شما قرض به کسی بدهی به شرط زیادتی، شرط بکنی اینقدر باید بذاری روش پس بدی، اگر شرط کردید هر مقداری بذارد روش و پس بدهد این میشه ربا. جو کردید از یک قرون بگوی بذار روش تا چند برابر میشه ربا، حتی اگه شرط فعل بکنید میشه ربا. یعنی فرض بفرمایید که من به اون آقایی که خیاطه قرض میدم، میگم به شرط این که این لباسم برای من بدوزی. وقتی قرض دادم به شرط این که لباس برام بدوزد میشه چی؟ اون لباس دارد زیادتیم، چون خود لباس دوختن یه اجرتی داره، او اجرت رو من پاش حساب دیگه نمی کنم دیگه، میشه چی؟ میشه شرط زیادتی، میشه ربا. شما به من یه پولی قرض میدی، میگون این پول به شما قرض سال دیگه هم پس بده، 6 ماه دیگه پس بده، مشروطه برای این که یه ختم قرآنم برای بابام بخونی، نمیشه ربا. ربا تو ختم قرآن، حواست هست چی دارم میگم به؟ چرا؟ به خاطر اینکه خود ختم قرآن یه چی دارد؟ یه اجرتی دارد. شما دیگه بابت پولی که به من قرض داده ای پول ختم قرآن رو میخوایی ندی؟ ختم قرآن ما رمزون سال گذشته ما 1,000,000 میدادیم. یه ختم قرآن 1,000,000 تومان. خیلی خوب، الان 1,000,000 میخوایی ندی، 1,000,000 که نمیخوایی بدی و شرط میکنی من برا بابات بخونم میشه ربا. معلوم شد چه دارم بهت میگم؟ به کسی قرض میدهید هر گونه شرط زیادتی اگر درش بکنید، او قرضی که شما داده اید او شرط زیادتی میشد ربا. خب حالا با تورم 40% و 30% و اینا چی کار بکنن که قرضشون رو بدن گرفتار ربام نشن، پولشون هم تنزل نکنن، یعنی پولش از دست نده؟ خیلی راحت ها، خیلی راحت. این عرض منو توجه کنید، اینجوری اگه کسی ازتون خواست قرض بدید پولتون هم پای نمیاد، هم قرضت دادی هم ثوابشو بردی هم ضرر اقتصادی نکرده ای. چجوری؟ شما چه قرض بدهید؟ طلا مده از شما میگه 10,000,000 12,000,000 به من بده، میگه بسیار خوب من یه سکه بهار آزادی به شما قرض میدم، شما سال دیگه به من چی میدی؟ یه سکه بهار آزادی. پس شما قرض دادی، کار اونم راه انداختی. خب نوعنم داستان طلا چه نمیرن؟ تنزل قیمتی ندارن. میگه یه سکه رو بگیری به من چه تحویل بدی؟ سال دیگه یه سکه تحویل بدی. میگه آقا من برم سکه بگیرم و اینا، نه وقتشو دارم نه حالشو دارم، اشکالی نداره. هرچه پول از شما میخواد، پول 5 تا سکه مثلا 60,000,000 قرض میخواد، میگو خیلی خوب این 60,000,000 رو بگی، این پول چند تا سکه است؟ 5 تا سکه. 5 تا سکه کجا در تا؟ شما مال چند سال پیش رو داریم حساب میکنیم، برای سکه 12 تومان هم بیشتره. این پول 5 تا سکه میری از طرف من سکه میخری و من به شما 5 تا سکه دارم قرض میکنم، شما اون وقت که میخوایی به من برگردونی چی برمیگردونی؟ 5 تا سکه. پس قرض 5 تا سکه است. معلوم شد چه گفتم؟ پول قرض نداده، یا میگوی 60,000,000 میری آقا الان دم سکه فروشه 5 تا سکه میخری. این 5 تا سکه رو که خریدی، من 5 تا سکه به شما قرض دادم، شما سال دیگه 6 ماه دیگه میخوایی به من برگردونی، یک قرون روش نمیذاری، چی به من برمیگردونی؟ 5 تا سکه. قبوله؟ تمام. شما اینجا دیگه ربا نگرفتی، 5 تا سکه قرض دادی، 5 تا سکه هم پس گرفتی. منتها فرض بفرمایید تا سال دیگه اگه سکه ترقی کرده باشد شما دیگه سکه دادی، سکه گرفتی. یه راه حل دیگه، به جای این که تومن قرض میدهی دلار قرض، دلار مرگ بر آمریکا، دلار آمریکا را قرض بده. دلار آمریکا الحمدلله به برکت بعض آیون روز به روز دارد چه میشه؟ بله حالا 28,000 تومان شده. خیلی خوب، الان 28 شما میگی 100 دلاری 2,000,000 چقدر میشه؟ 800,000 تومان. 100 دلاری میشه 2,800,000. نمیدونم دلار بالا رفته یا پول ما پایین رفته، ما میگه با خودت
پول ما پایین
رفته. دلاری که شده الان 100 دلاری 2,800,000 تومان، گفته 5,000,000 به من بده، میگه آقا این 5 میلیون رو میگیری میری دم بانک، دم کجا؟ همینجا که دلار فروش ها وای میسن سر خیابون سفر. این از طرف من دلار میخرید، دلار میخرید 5 میلیون میشد. فرض کنید که مثلا میگیریم 200 دلار، شما موقعی که میخوایی به من پول رو برگردونی چی برمیگردونی؟ 200 دلار. من 200 دلار به شما قرض دادم، 200 دلار هم از شما پس میگیرم. بعد قاعدتا متاسفانه تو مملکت ما دلار دیگه پای نمیره، بالا میاد ولی پای نمیره. نتیجهش این که چه میشد؟ نتیجهش این که شما پولتون محفوظ مونده، سقوط ارزش پول رو ندارید. بنابراین خیلی راحت برای اونایی که میخوان به سنت قرض الحسنه عمل کنند، توجه میفرمایید، اینجوری عمل کنند، سکه بدن یا دلار. حتی تو قرض الحسنه هایی که پول از مردم چه میکنن؟ مسدود میکنن. میخواید توی قرض الحسنه پول مسدود کن، میره اونجا با رئیسش حرف میزنه، میگوی آقا منو میخوام 100 میلیون، 500 میلیون، 50 میلیون، کمتر بیشتر بذارم توی قرض الحسنه. شما به مردم چه بدید؟ وام بدید، کار مردم را بیفت، مشکلات مردم حل بشه. خب از اونم میخوای پولت چی نکنه؟ ارزشش رو از بین دست نده، سقوط نکنه. خیلی خب میگوی که بیا 10 تا سکه من میذارم اینجا، 10 تا سکه طلا. این 10 تا سکه بهار آزادی رو میگیری، من تو قرض الحسنه شما چی چی دارم؟ 10 تا سکه. اینا رو قرض بدید به مردم، بعد به من چه بر میگردونی؟ هر وقت خواستم حسابمو بگیرم 10 تا سکه به من بر میگرد. متوجه شدی؟ خب پول دونم تنزل نمی، بفرمایید. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، اونا دیگه با خودشه، اونا دیگه با شما نیست. شما میگی آقا جون الان امرو قیمت دلار چقدره؟ در میارن برادون امرو قیمتش اینقدره. میگونی این تومنها رو میگیری؟ به دلار اینا چقدر میشه؟ 100 دلار، 200 دلار، 1000 دلار. این پولا که من به شما قرض میدم میری چه میخری؟ دلار میخری. من به شما معادل 1000 دلار، 200 دلار، 500 دلار قرض دادم، موقعی که به من برمیگردونی دلار به من برمیگردونی یا سکه برمیگردونی، خودشو میگین برو بخر. خودش رفت خرید، رفت نرفت با خودش. پس شما چه قرض داده اید؟ سکه یا دلار قرض دادید؟ اون طرف هم سکه یا دلار پس میگیرید. حالا البته اگه یه وقت فرض بفرمایید که نمیشد موقع پرداخت شانس شما یا خوش شانسی او بنده خدا سکه و دلار قیمتش چه شده بود؟ کم شده بود دیگه، همونه دیگه. شما نمیتونی بگی پولمو بده تومنمو بده، شما گفتی دلار یا گفتی سکه. بنابراین موقع پس گرفتن دم همون، اگه دلار بداد سکه بداد نمیتونی اعتراضی بکنی، چون شما همونیه که قرض دادی پس میگیری. چجور موقع گرون شدنش میگی سکه یا دلار به برگردون؟ موقع ارزون شدنشم اگر سکه و دلار بداد حق اعتراضی نداری، همون سکه و دلار رو باید بگیری. تعجب کردی؟ بنابراین آقا راه‌هایی وجود دارد که مردم سنت خوب قرن ذوالحسنه را، سنت اسلامی است، این سنت را انجام بدهند، پولشون هم تنزل نکنه، تورم ارزش پولشون رو نخورد. بعد مردم ها این بانک ها میان گول میزنن، هم آقایون رو گول میزنن، هم پیرزنای تو خونه که 5 تومن 5 تومن و 10 تومن 10 تومن گره زدن پول جمع کردن، اونا رو هم گول میزنن. میگن نه بیا چیکار کن؟ بیا سپرده کن تو بانک. سپرده تو بانک کردی، بانک به چه میده؟ سود میده. بذار هر چه پیرزنه تو بانک سپرده ثابت کن، هر چه آدمه چی؟ بی ارزه مثل منه که هیچ کاری ازش نمیاد، ارزه هیچ کاری ندارد، اینا رو گولشون زدن تو بانک، رفتن چه کردن؟ سپرده باز کردن، پولا رو گذاشتن تو بانک، بانک بهشون چه بدن؟ سود. بانک چقدر به سود میده؟ 18%، 15%، 20%، 25%. حال بیشتر 25% میده؟ تورمی که بانک چی مرکزی اعلام میکنه تورم چند درصده؟ 40% است. یعنی پولی که بانک دارد به شما سود میدهد 25%، پولی که امسال تو بانک گذاشتی 25% هم اگه بد بدن که بد نمیدن، تا سال دیگه شما نسبت به تورم 40% 15% هم شما چه کردی؟ ضرر کردی. یعنی بیچاره پیر زن، آقای بی ارزه بی کفایت، بله که مثل منی هیچ خاصیتی نداری، نمیتونی هیچ کاری با پولت بکنی، پولت تو بانک سپرده کردی، سودی که دارن بد میدن پول کیه دارن بد میدن؟ پول خودته، تازه نصفشم به نمیدن. فهمیدی چی بهت گفتم یا نفهمیدی؟ اما حالا چقدر پیرزن داریم، خانم داریم، رفته چی فروخته؟ علنگوهاشو، تلاشو، سکه رو، اینا رو فروخته؟ یا آقایی که دلار فروخته گذاشته کجا؟ سپرده کرده تو بانک. میگوی خانم چندی سپرده کردی؟ میگه 100 میلیون تو بانک سپرده دارم، چند سال پیش گذاشته. میگم چقدر سودت میده؟ میگه برج 2 میلیون 3 میلیون دارم سود میگیرم. میگو خانم 100 میلیون که گذاشتی تو بانک سکه چند بود؟ میگه سکه 1 میلیون بود. 100 میلیونی که تو بانک گذاشته پول چند تا سکه بود؟ 100 سکه بود. حالا هرچی هم که بهش سود داده باشن، ها الان پول 100 سکه میشد چقدر؟ 1,200,000,000 تومان. صلواتی به میفهمی با این بدبخت ها چی کار میکنن؟ میفهمید یه حد چجوری میشد که بانک ها هرچه ساختمون خوب و بهترین جاها بانک ها شعبه میزنن، مثل قارچ از رو زمین در میاند و میروین، ولی که این کار دارن میکنن با مردم. پیرزنه هرچه طلا داشته، سکه داشته، فروخته، گذاشته تو بانک، فرض کن 100 میلیون شایی چند سال 100 میلیون هم بهش سود داده، پیرزنه خوشحاله، ننه من برجی 3 میلیون دارن بهم میدن، به به. اما نمیفهمن که اینا 100 میلیون بهش سود دادن، پولش که 100 سکه بوده شده 1,200,000 تومان.
حالا این سود چه
سوده تیر داره؟ حالا این سود رو میگن میبریمش تحت عنوان عقود اسلامی و از این حرفا. اگه ببرمش تحت عنوان عقود اسلامی اشکالی ندارم. من شرعیشو نمیگم آقا، حرف منو نفهمیدن. من شرعیشو نمیگم، شرعیشو از مرجع تقلید دون استفتا کنید. آقا گفت پولو بذار تو بانک، بذار تو بانک، جایزه بذار، گفت نذار حرومه، نذار. مرحوم آیت الله بهجت میگفتن همه اینا حرومه، همه حرومه. بعضی آقایون میگن همش حلاله. او دیگه نظر مرجع تقلید خودده، کاری به من نداره. من شرعی رو نمیگم، من اقتصادیشو دارم میگم. میگم این پول خودته دارن بد میدن، تازه یه چیزی هم ازش برداشتن، اتو فکر میکنی دارن بد سود میدن. حواست هست؟ این اجتماعی که مبتلای به ربا بشن میشه این روزگار ما امروز. روزگار امروز ما اینه. تو بازار دیگه کیا میبینی؟ یه پیام آمده بود که بازاریای قدیم صندلیشون رو در رو که باز میکردن صندلی ها میذاشتن بیرون دکون میشستن، بیرون دکون. دشت اول رو که میکرد صندلی ها بر میذاشت، میذاشت تو دکون، میشست تو دکون. یعنی من دشتم رو کردم، بسم الله رو گفتم. حالا اگه کسی می آمد که می خواست خرید کنه، نگاه می کرد تو بازار کیا هنوز صندلیشون بیرونه، می گفت برو سراغ ای آقا از این بخر، تا اونم چی کنه؟ تا اونم دشت کنه، تا زندگی اونم بگرد. تو بازار 4 تا بزرگتر بود. اگه کسی آقای باروزاده می خورد زمین، مالشو می بردن، چکاش وصول نمی شد، به قول شما امروز ورشکست می شد، او 4 تا بزرگتر بازار می شستن دوره هم، یه مالی بهش می دادن کاسبیشو بکنن، دکونش بسته نشه، زیر بالشو می گرفتن، کمکش می کردن، طلبکارا رو صدا می زدن، می گفتن باش بسازید یخته، یا می گفتن بیان یه چیزی بگیرید، تومنی 5,000 بگیرید برید. کسی ها که زمین خورده بود، او بزرگترهای بازار دورشو میگرفتن، چه میکردن؟ بلندش میکردن. حالا تا خورد زمین، پاشون هم میزنن بوش. این وضع وضع درستی نیست آقا، این صورت اسلامی ندارد، این مطابق دین ما نیست. بله، او حق بازاری هم که مال مردم رو چی؟ ور میدارند و فرار میکنند و میرند، اموال مردم رو میگیرند، بعدم مال مردم رو میخورند و حفظه حفو میکنند و فرار میکنند و میرند اون بره آب، اونم درست نیست. ما هیچیمون به هم نمیاد. تعجب کردی؟ خیلی خوب، حالا دیگه حرف رو زدم، بیام سر آیه قرآنی صلوات. می فرماید من ذلذی، کیست؟ چه کسیست؟ اون کسی که یقرض الله، به خدا قرض بده. خب توجه کن، نمیگه خدا ای مردم به بندگان من قرض بدهید، میگه قرض که میخوام بدید به من خدا قرض بدید. عجب خدای مهربانی است، عجب خدای مهربانی. قرض شما من و شما بخوام قرض بدیم به خدا قرض میدیم؟ خدایی که له خزائن السماوات والارض، خدایی که غنی است، هیچ احتیاجی به کسی ندارد و همه محتاج به اویند، ما به خدا قرض میدیم؟ نه. ولی خدا میگه کیه به من قرض بده؟ من ذل الذی، چه کسی است؟ اون کسی که یغرض الله به من خدا قرض بدهد قرضن حسنا. نوع قرضش هم چه باشد؟ قرض الحسنه. قرض الحسنه یعنی چی؟ یعنی قرضی که پشتش هیچ منت، هیچ شایبه ریایی، هیچ درخواستی، هیچی نیست. قرض داده بگیر برو. کی میاری؟ شیش ماه دیگه، یه سال دیگه، برو به سلامت. این میشه قرض الحسنه. خدا میگه کیه به من قرض الحسنه بدهد؟ شما قرض الحسنه رو به بندگان خدا میدید، خدا میگه انگار به من دادی، اسکه به من دادی. این خیلی چیه؟ این خیلی حرفه که خدا خودش جا بندگان میگذاره بعد میگه به من قرض بدید. کی به من قرض میده؟ پس شما قرض که میدی داری به خدا قرض میدی، ولی داری به بندگانش میدی. خدا درخواست میکنه به من قرض، کی به من خدا قرض میداد؟ خب به من خدا اگه قرض دادی اونم قرض الحسنه، فیضاعفه له، من چه میکنم؟ مضاعف، ضعف یعنی دو برابر. فیضاعفه له یعنی من زیاد میکنم. این قرض الحسنه رو که به من داده، من مالش رو چه میکنم؟ زیاد میکنم. شما از تورم میترسی؟ وقت وعده خدا رو قبول نداری؟ فیضاعفه له، من خدا براش چه میکنم؟ زیاد میکنم. چقدر؟ اضعافاً کثیرتاً، دو برابرش میکنم، سه برابرش میکنم. میگه اضعافاً کثیرتاً. لفظ کثیر در قرآن در مواردی به کار رفته است نسبت به عدد 70. بیشتر از اینم گفتن، یعنی خود خدا میگه مال دا 70 برابرش میکنه. وعده خدا را قبول نداریم، اما بانک ها که باید اون تبلیغات میکنن 22% 18% او را قبول داریم. چقدر ما ایمانمون سسته. خدایی که میگه به قرض به من بده، بنده خدا اومده در خانه شما قرض میخواد، خدا میگه اینو کارش نداشته باش، تو داری به من خدا قرض میدی. خدا قرض اگه بهش دادی قرضشو خدا ادا میکنه یا نه؟ خدا میگه من بهت برمیگردونم از آفن فیضاعفه له از آفن کثیره. خلاق این از آفن کثیره بهدره یا این رباخوری که الان شما ها مبتلا شدید بهش؟ یا با قرض میدم 1,000,000، سال دیگه میخوای پس بدی 1,400,500,000 تومان پس بده. بعدم میگه ببخشین من رباخور نیستم، اینی که میگم 1,400,500 پس بده این در واقع تورم پولمه. پولم از بین رفته میگم برگردون. این رواخوریست. خدا میگه بده من به تو برمیگردونم از آفن کسی رو. متاسفانه این سنت ها بین ما مرده نیست دیگه. وقت اگه داستان قرض الحسن بود و ما دیگه جوان بیکار داشتیم، وقت دیگه جوان بیخونه داشتیم، نمیتونستن مردم قرض بگیرن، یه کاری را بندازن، یه شغلی را بندازن، یه خونه و زندگی را بندازن، یه اسباب ازدواج فراهم کنن با قرض الحسنه. از آفن کسی والله یقبضه. چرا؟ همه چی دست خداست. خدا بخواد بد نمیدن، قبض میکنن، چاکشو میگیره، سفتش میکنن، بد نمیدن. و یبسط، خدا بخواد چکارش میکنه؟ بازش میکنه، بستش میدن، بد میده. خدا بخواد بد میدن، نخواد بد نمیدن. اون کار دست کیه؟ دست خدا. والله یقبض و یبسط، قبض و بس، اعطا و عدم اعطا، دست کیه؟ دست خدا. بدی خدا بد میده، ندی خدا به نمیده. حالا هی قایم کن بگو باشه برای روز مبادا، برای پیری و کوری. بعضی ها جلوترم میرن میگه برای شور و گورم. شور و گورم شنده بودید؟ یعنی میخوام بشورندم. بشورنده که میشورنده دو که گورم. گور بگه پول کسی تو گور میبرد که تو پول قایم کردی برای گوره. اگه پول میخوای به گور برسد باید بدی به مردم تو بعد به گورت برسد، و الا شستن امری کسی پول نداشته باشه باغ رضوان چه میکنن؟ شهرداری مفتکی میشوردش. این آقای عزا محسن برای یه خادم مسجد ما داشتیم فوت شد، بعد باغ رضوان و اینا گفتن که این قدر باید بدیم. گفتم بهش بگو آقا این هیچی نداره، کفنش هم آقا داده، من کفن خودم رو دادم بهش، این هیچی نداره، میخوان خاکش کنیم، میخوان همینجا باشه خدمت شما. ما رفتیم. خب گفتم خب باشه خاکش میکنیم اما میبریمش او عقبا. گفتیم کجا؟ گفت قطعه پنجاه و چند. حالا میگن قطعه پنجاه چند؟ قطعه پول دارا شده تازه اونجا. بله؟ باید بردنش. این قصه مال ده پونزه سال پیش. بردنش قطعه پنجاه و چند اونجا خاکش کردن مفتکی. گفتیم بریم آخر واقع رزوان. طوری نیست، ولی چیزی نداره که بدن. مجام میکنیم خیلی خوب خاکش کرد مجام، هیچی هم ندارم، کفنش هم من دادم، گول نداشت که بدن. حالا جالبتر از این براتون بگم، ما رمزونم بود برگشتیم. بله پسرش زنگ زد آقا این کش و قومه ما اومدن خونمون. بله از باقی رزوان نهار میخواد، نهار اینا رم پس شما زحمت چه بکشید؟ کی؟ ما رمزون کش و قومه شون نهار میخواستن، ثوابش هم برسه به روح مرده. توجه میکنید؟ گفتم که ببخشید دیگه منم عصبانی شدم، یه فوشش دادم پسره رو. گفتم مردی که مگه نمیدونی ما رمزونه؟ چند نفری؟ خب مثلا ما 30 نفر. چه نفر؟ گفتم باشه نهار نمیدیم اما افطاری بهتون میدم. گفت اینا حالا میشستن گشنشونه. گفتم فلان خوردم دیگه، زور ما رمزون که کسی نهار نمیده که. ما برای اون افطار هر چند دست غذا بخن برای اون میفرسن بیارن، افطار نه نهار. حالا گفت نه چیکار کنم؟ گفتم زهر مار. حالا که نهار زهر مارمزون نهاره، یه صلوات والله یقبض و یبسط، به خدا اعتقاد داشته باشه. قبض و بس، اعطا و عدم اعطا، فقر و غنا در اختیار خداست، فقط خدا. و الیه ترجعون، این ثواب دنیاییش که خدا اگه قرض الحسنه بدی برات چی؟ 70 برابر یا بیشترش میکنه. این ثواب دنیا، ثواب آخرتش هم الیه ترجعون، وقتی به سوی خدا برگشتیم میفهمی ثواب آخرت قرض الحسنه چقدر است. بیایید آقا به جان رباخوری که خدا میگه جنگ چیز با خداست، رباخوری رو ول کنیم، به جاش قرض الحسنه رو احیا کنیم و قرض الحسنه بدیم. اون وقت ببینید آیا اقتصاد با قرض الحسنه شکوفا میشد یا با رباخوری. خب یه صلوات یه دو تا روایت سریع بخونم ثواب قرض دادن. روایتی که بله سندش هم معتبره تو کافی شریف از امام صادق علیه السلام، معتبره سکونی است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقه به عشره و القرض به ثمانیت عشر. پول همینجوری به یکی بدی صدقه، بگی برو خدا 10 برابر به پاداش میده ثواب. اما اگه قرض دادی چقدر؟ 18 برابر. یعنی ثواب قرض از ثواب صدقه که همین جوری بدی بیشتر است. و صلت الاخوان به 20، هدیه بدی به دوستانه به برادران دینی، هدیه ثوابش 20 برابر. و صلت الرحم به 24، سله رحم بکنی به خیش و قومای فقیرت بدی، سله رحم 24 برابر. لا صدقت مزو رحم محتاج. صدقه تا وقتی که شما رحم فقیر داری صدقت به کی میرسد؟ به رحم فقیر. یعنی اول فقرهای خیش و قومهای خودت رو داری کن، فقرهای خیش و قومهات رو داری کن، چشاد رو نبند. نگاه کن تو خیش و قومهات، پسر اموات، پسر خالات، پسر داییات، بستگان، اینا فقیر کیه؟ بهشون کمک کن، دستگیری کن، زیر بالشون رو بگیر. این از همه چی ثوابش بیشتر است. به رحم بدی، رحم یعنی اونایی که با شما جد مشترک پدری یا مادری دارن، برادر زنت، همریشت رحم هستن. خیر، با عرض معذرت از خانوما که ببخشم، مگه زنت خیش و قومت باشه؟ یعنی زنت اگه دختر عموده، دختر داییده، دختر خالده، بله خب برادرش هم باد نسبت پیدا میکنه. اگه زنه با شما قریبه است، برادر زن چه نسبتی با شما داره؟ رحم شما نیست. فهمیدی؟ خب حالا این کسی هم یه چیزی بخواد بده، زنه میگه بیه بده داداشی من. آقا جی من توجه میکنی؟ بیا بده با جنابت که ندارد. بابا اونا رحم نیستن، رحم اونایه. خیلی راحت به شما میگم که با شما جد پدری یا مادری مشترک داره، یعنی بالا که میرید سلسله نسبتون میخورین به یه پدر یا میخورین به یه مادر، اینا میشن رحم. اونایی که هرچه بالا برید پدر و مادر مشترکی پیدا نمی کنید رحم شما حساب نمیشند. باز کلینی نقل میکند به سند صحیحش از امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمودن ما من مؤمنن اقرز مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست به یه مؤمن دیگه قرض بدهد، یلتمس بهی وجه الله، و این قرض دادن به خاطر کی باشد؟ خدا باشد. الا حسب الله اجره به حساب صدقه، هرچه مالش دست اونه خدا براش ثواب چه می نویسد؟ صدقه می نویسد. حتی یرجع الیه ماله، تا اون وقتی که مالش بهش برگرده. درست شو؟ خب این روایتم برادون بخونم که بشه ستا و تمامش کنم. بله این روایت که میخونم تو مجمع البیان تبرسی ذیل آیه تو مجمع البیان نقل میکند از سبب نزول این آیهی که براتون خوندم. میگه آیه قرض الحسنه کی نازل شد؟ میگه پیامبر خدا نشسته بودن فرمودن هر کسی صدقه بده خدا دو برابرش تو بهشت بشه. ابو دهداه با دو تا هی حسینی، ابو دهداه از اصحاب پیغمبر، اسمش عمرو بن دهداه، اونجا بود. گفت رسول خدا من دو تا باغ دارم، دو تا باغ تو مدینه، یکی از این باغ ها را اگه صدقه بدم خدا به جاش دوتا باغ تو بهش بنمیده. ببین آدم های عاقل چجوری هست. و من دوتا باغ الان توی دنیا دارم، یکیش اگه بدم خدا دوتا باغ بنمیده تو بهش. قال نعم، فرمودن بله. گویا رسول الله آخه تو باغ تنها که نمیخوام بریم، که تو باغ تنها برم چیکار کنم؟ ام دهدا هم مئی. گویا رسول الله ای زنم هم با میاد تو بهش؟ قال نعم، زن در باغ میاد تو بهش، تو باغ بهشتی. قال خب یا رسول الله آخر من و زنم هم که باشیم که خب حالا بعد یه مدتی بیکار میشیم، ما دلمون هوای یه دختر بچه هم دارم. گفت و سبیت و معی. خب یا رسول الله این دختر بچه من میاد تو بهش پیشمون؟ قال نعم. خیلی شد، یه باغ داره میده، دو تا باغ تو بهشت میگه، تازه خودشم میره بهشت، زنشم میاد بهشت، دخترکشم میاد تو بهشت. گفت خیلی خوب یا رسول الله، این دو تا باغ یکیش از یکی دیگه بهتره. حالا که اینجور شد بهتره رو میدم. فتصدق به افضل حدیقتهی فدفعها الی رسول الله. گفت یا رسول الله این باغ بهتره خدمت شما، شما این رو صدقه بدید. ما میریم تو او یه باغه، معامله خوبی کرد یا نه؟ تا این کار رو کرد و باغ رو تحویل پیغمبر داد، فنزلت الآیه، این آیه که خوندیم نازل شد. فضاعف الله صدقته، خدا صدقه شو چند قیامت گفته بودن دوتا باغ، خدا صدقه شو چند برابر کرد. چقدر؟ الف ای الف، 2,000,000 برابرش. یه باغ داده 2,000,000 باغ بگیر، میارزه؟ هر آدمی که باشه میگه میارزه. و ذالک قوله تعالی از آفن کثیره، این آیه شریفه از آفن کثیره یعنی 2,000,000 برابر بده، 2,000,000 برابر بده. این آیه هم نازل شد. ابو دهداه بلند شد آمد تو باغ، بید ام دهداه زنش و دخترش تو باغ، همون باقی که به عنوان صدقه میخواد بده پیغمبر، دم در باغ وایساد دیگه توش نیمد. از دم در باغ صدا زد، خانم یا ام دهدا، قالت، جواب شوهرش اینجور داد، لبیک یا ابا دهدا لبیک. حالا زنها این روز اینجوری جواب میدن، میگه خانم، اول که سه بار جواب ده نمیده، بعد سه بار میگه زهر ما رو خانم، چی میگوی؟ اینم فرق است بین زنهای ما مردهای ما. زنش جواب داد لبیک یا ابا دهدا، یعنی ابا دهدا دعوت تو را اجابت می کنم، منو صدا می زنی میام، از روی میل و رضا و رغبت، به به جانم قربانه، چه می گویی؟ قال، گفت من این باغ رو صدقه قرار دادم و خریدم در مقابلش دو تا بهشت، دو تا باغ رو تو بهشت، که خودم و تو و دخترکمونم تو این باقای بهشتی باشی. جواب زنه، ای الهی گور به گور بیفتی، چرا این کار کردی؟ خودمون پیری و کوری داریم، ها؟ چراقی که به خونه رواز. اینجوری جوابش داد. قالت، زنش گفت، بارک الله لک فی ما شرعیت و فی ما اشتریت، خدا به تو برکت بده ابو دهدا در اون چیزی که فروختی و در اون چیزی که خریدی، یعنی تو این معاملهی که کردی با پیغمبر خدا، خدا به تو برکت بده. فخرجوا منها، بلند شدن از این باغ، آمدن بیرون، زن و بچهش آمدن بیرون و اسلم الحدیقت علی النبی، باغ و تحویل پیغمبر دادن. بعد پیامبر خدا فرمودن، آیه نازل شد از آفن کثیره خدا بش میده، از اون طرف پیغمبر فرمودن کم من نخل، چون باغای مدینه درختش چیه؟ نخل خرماست دیگه. فرمودن کم من نخل متدل ازوغها، چقدر این ابو دهدا تو بهش درخت خرما داره تو باغش، درخت خرمایی که ریششم چی؟ پیداست، متدلل، تدلی میکنن، ظاهر آشکاره. شما اینجا درخت که دارید ریشش تو زمینه، نمیبینید، اما تو بهش داستانش فرق داره. میگم درخت خرما رو با ریشش، اینقدر ابو دهدا توی باغش درخت خرما داره، ریشه های درخت خرماش هم پیداست. چجوریه که پیداست؟ من دیگه بلد نیستم، باید بری ببینی داستان بهش با داستان امروز من و شما خیلی فرق دارد. این دار الاخره لهیل حیوان. عرض من تمام. یه روایت دیگه برات بخونم، صلوات بفرست. این آیه حمل بر صله امامم شده است. همین آیه‌ای که برای شما خوندیم، هم تو تفسیر عیاشی، هم در کافی جناب کلینی، بله، بفرمایید که هم کتاب‌های دیگر هم شده است بر صله امام. میگه که عیاشی شو برادون بخونم. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا قال هی صله الامام. یعنی اگر هدیه ای را تقدیم کنی خدمت امام، خدمت امام زمان. امروز هم روز جمعه، تعلق به امام زمان دارم. بهترین صله، بهترین هدیه، اون چیزی است که شما تقدیم میکنید خدمت امام زمان. خب حالا امام زمان رو چی تقدیمش؟ و سهم امامت که اون واجبه ده، اون تکلیف بود واجبه که باید عطا کنه. صله امام یعنی اضافه بر سهم امام، یه چیزی رو میخوای به عنوان هدیه بدی برای امام زمان. هدیه امام زمان رو امروز چه جوری بدیم؟ الان شما میخوان امروز امام از دست این اسفانی ها صلواتشون رو میفرسن. همیشه صلوات و دعا و قرآن برای امام زمان هدیه میدید، سوره یاسین میخونید، یه وقت هم دسته فقیر رو بگیر، یه جوونی که میخواد ازدواج کنه، یه دختری که جهیزیه میخواد بده، بگو یا صاحب از زمان، من جهیزیه این دختر رو میدم، ثوابش رو هدیه میکنم خدمتش. اینم میشه؟ حتما نباید صلوات باشه، جلدی صلوات میفرسی خودت را راحت کنی که پول ندی. نه، میشد شما صدقه، قرضی، رحمی، کمکی به خیش و قوم، به غیر خیش و قومت بکنی، بعد که این کمک بکردی میگی خدایا هر چه ثواب داشت من این ثواب رو تقدیم میکنم خدمت آقام صاحب العصر و زمان. میرسه؟ شک نکن که میرسه، تردید نکن. امام زمان میشه الان هدیه خدمتشون داد؟ بله، همینجور که بهت گفت، هدیه امام زمان دستگیری از شیعیان که فقیر و ناتوانه، دستگیری کن از شیعیان فقیر و ناتوان. او یا صاحب از زمان، به خاطر شما، گل جمال شما، ثوابش تقدیم به محضر شما. وقت میدونی هرچه برد پیش امام زمان قسمتش چه میشه؟ داستانش چیز؟ داستانش این است که میشد چی؟ امام زمان پادشاه تمام هستی است، تمام هستی. وقتی کسی یه هدیه‌ای برای پادشاه ببرد، بله اون مورچه‌ای هم که برای سلیمان هدیه ای آورد، سلیمان هدیهش رو قبول کرد، اما چندین برابر اون هدیه به او چه داد؟ پاداش داد. وقتی تقدیم کنی خدمت امام زمان چندین برابر اونی که داده ای به تو برمیگردانند. چرا؟ چون او امیر بر تمام عالم هستی است، همه هستی به دست اوست. به اذن الله تعالی به یمنهی رزق الورا و به برکتهی تمام آسمان و زمین به برکت او برپاست. بنابراین آدم های زرنگ این کارو میکنن. این کاری که میخوان بکنن میگن چی؟ میگن آقا یا صاحب الزمان، ما این کارو میکنیم، هدیه و تقدیم محضر مبارک شما. حالا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. امام زمان از یوسف کمتر است؟ گفت بر چی؟ تارک یوسف زهرا نوشتن. بله که هر یوسفی یوسف زهرا نمیشد. بنابراین او جبران میکند به چند برابر. بنابراین صلت الامام هم فراموشتون نشد. اینم مال روز جمعه. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسین. حالا که نام امام زمان برده شد، بگذارید آقا رو دعوت کنیم به مجلس خود. یه نگاهی اگر به این مجلس و به مایی که در این مجلس عزای جدش حسین نشست به این بندازد، وضعمون اوضاعمون عوض خواهد. نگاه امام زمان را اگر می خواهید، فرموده بودند به حسب نقل چه عموم عباس را وقتی که روزه عموم عباس خوانده می شود، من میام تو مجلسش، حالا ما هم بریم در خانه عموش ابوالفضل العباس. ابوالفضل را چه برات بگم؟ ابوالفضل همه کاراش نقده، نسیه توش نیست. ابوالفضل غیرت الله هست. مادام که ابوالفضل بود، دشمن از حسین میترسید. خیلی شجاع، یک تنه پس یک لشکر برمیاد. لذا امام حسینم او وقتی که آمد اجازه میدان خواست، عرض کرد یا سیدی و مولای الحسین. رحمت خدا بر اون شیر پاک و بر اون تربیت ابوالفضل که بهش یاد داده بود مادرش به حسین باید بگی سیدی و مولای الحسین، مبادا بگی برادرم حسینو. او بچه فاطمه است، فرزند پیغمبره، باید صداش بزنی سیدی و مولای لکسه. آمد گفت آقا اجازه میدید برم میدان؟ فرمودن دیگه یعنی نوبت به شما رسیده برادر. عرض داشت آقا غیر من و شما دیگه کسی نیست، اذن و رخصت بدهید برای میدان. امام حسین اجازه میدانش ندادن. میدونی اگه میرفت میدون میخواست به جنگ چه میکرد؟ آقا اجازه ندادن. فرمودن برادرم این بچه ها تشنه، اگر ممکن است مشک آبی برای این بچه ها بیار. ببینید اذن میدان نیست، برو آب بیار. لذا اول فضلم اطاعت کرد، مشک آب رو برداشت و روانه شریعه فرات. 5000 لشکر راه فرات رو بستن، یک تنه زد به 5000 لشکر، راه رو باز کرد، وارد شریعه فرات رفت تا شکم اسبش رو آب تو شریعه گرفت، مشک آب رو گذاشت پر از آب کرد، مشک آب رو روی اسبش گذاشت. بعد چی دارد که تشنگی بر عباس غلبه کرد، دست برد زیر آب فرات، آب رو بالا آورد، تا نزدیک صورت فذکر عطش الحسین یادش رفته بود، یادش نرفته بود ابوالفضل لبهای خشکیده حسین، اما میخواست با آقا مواسات کند، لذا آب رو روی آب ریخ و فرمود والله لا ازوخ الماء و سیدی الحسین عطشانا، به خدا قسم آب نمی آشامم، در حالی که سید و مولایم حسین تشنه است. با برادر مواسات کرد، از شریعه بیرون آمد. اما چه کردن با ابوالفضل؟ فتمه رو میگذارم برای جواهری یک کلمه، فقط یه وقت بود که صدا زد برادر حالا بیا و برادرت رو دریاب. آقا بر سر بالین ابوالفضل فرمودن الان انکسر زهری و قلت حیلتی. دست ببر.